شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن على اعدائهم اجمعین الى يوم الدین و تقریب الاستدلال بها انه لا ریب فی ظهور قوله و الا فانه على یقین الى آخره. اولین حدیثی که برای استصحاب به او استدلال شده بود صحیحه زراره بود. در این صحیحه زراره دو جمله مورد بحث قرار گرفت. یکی جمله الرجل ینام و هو علی وضوء، جمله دوم فإن حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. جمله سومی که مورد بررسی بود و هو العمده برای استصحاب، این جمله روایت بود و الا فانه على یقین من وضوئه و الا فانه على یقین من وضوئه. چنان که سابقا عرض کردیم الا ان شرطیه است و لا نافیه میشه و الا یستیقن، بله انه قد نام، اینجوری میشه. در جواب این شرط اختلاف است که جواب این شرط چیست. جمعی مثل محقق خراسانی صاحب کفایه شیخ اعظم انصاری و جمع کثیری از متأخرین مانند امام رضوان الله علیه، مرحوم آقای خویی، مرحوم شهید صد، مجموعه اینها حرفشان این است که جمله فإنه على یقین من وضوئه اینجا علتی است که جایگزین جواب شده است. جواب نیست ولی علت جایگزین جواب است. جواب چی بوده است؟ فلا یجب علیه الوضوء و الا فلا یجب علیه الوضوء فانه علی یقین من وضوئه. برای این حرف خودشان که این فإنه على یقین من وضوء جزا نیست بلکه علت جایگزین جزاست، استدلال کرده اند با آیاتی از قرآن کریم. از جمله اون آیات آیه حج است. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. من کفر من شرط است، بله به تعبیر کتب نحوی کلمه مجازات، یعنی از ادات شرطی است که شرط و از جوازم مضارعی است که شرط و جزا دارد. و من کفر کفر جزای اوست. شرط اوست. جزاش چیه؟ جزای این و من کفره محذوف است. فان الله غنی عن العالمین جزا نیست. جزا نیست. چرا جزا نیست؟ جهتش اینه که هیچ ربطی به من کفره ندارد. بله، کسی که کافر بشود خدا از همه بی نیاز است. خب ظاهرش این میشه، گفت که کلنگ از آسمان افتاد و نشکست، وگرنه من کجا و بیوفایی. خب این شرط، این جزا چه ربطی به شرط دارد؟ ولی این جزا چه ربطی به شرط دارد؟ این هم همینجور میشه، و من کفره فان الله غنی عن العالمین، ان الله غنی عن العالمین چه ربطی به من کفره دارد؟ بله، پس بنابراین فان الله غنی عن العالمین جزا نیست. چیه؟ علت جایگزین جزاست. جزا چی بوده است؟ این بوده است، و من کفره فلم یزر الله شیئا، یا لم یزر الله شیئا فان الله غنی عن العالمین. کسی که کفر بورزد به خدا ضرری نمیتواند برساند. چرا؟ زیرا که خدا غنی عن العالمین است. پس این ان الله غنی عن العالمین علت است برای جزا. جزا چیه؟ عدم اضرار به خداوند. کسی که کفر بورزد ضرری به خدا ندارد. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه متقین می‌فرماید ان الله خلق الخلق حين خلقهم، بله، حين خلقهم غنيا عن طاعتهم آمنا من معصيتهم، لانه تعالى لا يضره معصيه من عصى ولا ينفعه طاعت من اطاعه. خدا وقتی همه رو خلق کرد از همه بی نیاز بود. چرا؟ چون که خدای تعالی نه معصیت کار به او ضرری وارد می کند، نه طاعت اطاعت کننده برای او سودی دارد. برای او غنی به ذات است، به هیچی نیاز ندارد. تمام ما هر کاری که انجام میدیم برای استکمال نفس است. میخوایم نیازی از نیازهای خودمان رو برطرف کنیم. هر کاری میکنیم برای اینه، ولی خدای تعالی برای این نیست. جهتی این است که نیازی نداشته است تا نیازش را برطرف کند. بنابراین و من کفره فان الله غنی عن العالمین، ان الله غنی عن العالمین علت است برای جزای محذوف که لم یضر الله شیئا یا لا یضر الله شیئا. پس بنابر اینم از مواردی است که تأیید میکند مطلب ما را، که فانه علی یقین من وضوعه، تعلیلی است که جایگزین جزا شده. این مطلب آیات دیگری هم هست، و من کفر فان ربی غنی کریم. بله، این هم همینطوری است، بازم همینطور میشه، یعنی لا یضر شیئا. آیه بعدی و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر. چی شما بلند حرف بزنی، چی آهسته حرف بزنی، خداوند عالم به سر است. اینجا هم از مواردی است که تعلیل است، فای جواب بر علت وارد شده و جزا محذوفه، و مواردی از این قبیل در آیات و روایات زیاد میشه پیدا کرد. این نمونه ای از موارد متعدد بود. یک مطلبی در کتاب نحو آمده بود که حتما حالا ما تذکر میدیم، کسانی که در ذهنشان نیست به ذهنشون بیاد. گفتن در بعضی از موارد فای جواب بر جواب داخل میشه، فای جواب میاد. در چه مواردی فای جواب میاد؟ یک، وقتی که جواب ما فعل انشائی باشد، امر باشد، نهی باشد و امثال اینها، فای جواب میاد. چرا؟ زیرا امر صلاحیت ندارد فی حد نفس جواب قرار بگیرد، لذا فای جواب میاد تا این صلاحیت را ایجاد بکنه. در وقتی که نهی باشد همینطور. یکی از مواردی که فای جواب بر داخل میشه وقتی است که جواب جمله اسمیه باشد، فاذا هم یقنطون. این فای جواب داخل شده بر جوابی که جمله اسمیه است. جمله اسمیه فی حد نفسه نمیتواند جواب قرار بگیرد، ولی با این ویژگی و خصوصیت چرا فای جواب بیاد؟ این صلاحیت را ایجاد میکنه. توجه فرمودید؟ خب اگر ما گفتیم فای جواب آمده، خود انهو علی یقین من وضوعه صلاحیت پیدا کرده برای جزا، چه مشکلی دارد؟ شما اگر بگویی انهو علی یقین من وضوعه علتی است که جایگزین جواب شده، مجبورید که جواب را محذوف بگیرید، بگید و الا فلا یجب الوضوء. لا یجب الوضوء رو در تقدیر بگیرید، ول اصل و عدم و تقدیر، تقدیر خلاف اصله، اصل آن است که تقدیری در کار نباشه، تقدیر خلاف قاعده است. خلاف قاعده رو وقتی مرتکب می شویم که مجبور باشیم. ما چه اجباری داریم، چه مجبوری هست که بگیم فانه علی یقین من وضوعه جزا نیست؟ جزا رو باید چکار کنیم؟ در تقدیر بگیریم. بگو خود این فانه علی یقین من وضوعه جزاست، چه اشکالی داره؟ بله چه اشکالی داره؟ بگو خودش جزاست، تا تقدیری هم نخواسته باشه. اگر گفتیم خود او جزا هست، بله، خب آیا انشاء است و جزاست یا خبر است و جزاست؟ انه علی یقین من وضوعه میخواد اخبار کند که وضوع داشته است، و به عنوان جملتون خبریه جزا قرار گرفته. آیا اینه یا نه به عنوان انشاء؟ به این معنا خبر در مقام انشاء به کار رفته است. فانه علی یقین من وضوعه یعنی باید چه کار کند؟ یقینش را عمل کند، معنی انه علا یقین من وضوعه یعنی اعمل علا یقینه یا علا طبق یقینه، یقینش را نگه دارد. اگر یقینش را میخواد نگه دارد واجب است یقینش را نگه دارد، لازم است یقین را ادامه بدهد. و این جور باشد همان معنای وجوب را میدهد که عدم وجوب وضوع بود، همان معنا ازش استفاده میشه و انشاء در مقام اخبار در مقام انشاء است. اگر این جور باشد ما نیاز به تقدیر نداریم، تقدیری که خلاف اصل است. حالا چه باید بکنیم؟ چه باید بکنیم؟
اینا دارن میگن جزا این همین جمله جایگزین جزا شده، یعنی دیگه الان خود همین جزاست دیگه.
خب این دوتا حرف هست. یه وقت میگن علت جزاست جایگزین معلوله، یعنی در حقیقت جزا معلوله و محذوفه، در حقیقت معلول جزاست، این علت جایگزین است. بله بله، خودش جزا نیست. اگه بگن خودش جزاست که دعوا نداره دیگه، چیزی هم در تقدیر
نیست.
بله خب ده ها اگه بگن جایگزینه باید بگن در تقدیره. حالا اگر این حرف رو گفتیم چه مشکلی پیدا میشه؟ بگیم خود این قضیه انشاء است. بله انشاء است و خودش جزاست، چه مشکلی دارد؟ بر این حرف عرض کردم ایراداتی گرفته شده. یک ایراد صاحب کفایه است که فرمود بعیدن الالقایه. بله این یک حرف شیخ انصاری بود، گفت چی؟ تکلفه. واقعا تکلفه، واقعا تکلف. چه مشکلی داره؟ چی تکلفی؟ اگر قواعد نحوی و ادبی مساعد است، اگر قواعد ادبی و عربی مساعد با این موضوع است و هیچ مشکلی ندارد، چرا شما میگید بعیدون؟ چرا میگید تکلفو؟ چرا میگید تکلفو؟ اگر خواسته باشیم این تکلف شیخ را بگیم یعنی چی؟ یا اگر خواسته باشیم کلام صاحب کفایه که فرموده بعیدون الالقایه این رو یک وجهی براش درست کنیم، چی باید بگیم؟ میگیم آقا جان شما روایت رو بخوانید از نو. گفت الرجلون ینام و هو علا وضوئن ایوجب الخفقت و الخفقتان علیه الوضوء؟ قال لا. قلت ان حرک فی جنبه شیء و هو لا یعلم. حالا چی؟ قال لا حتی استیقن انه قد نام. این حرفا یعنی چی؟ این حرفا تا الان شنیدین؟ اگر در اطراف این شخص چیزی حرکت بکند و نفهمد و نداند، حالا وضو برش واجبه یا نه؟ امام چی فرمودن؟ فرمودن نه، وضو واجب نیست، باید یقین پیدا کند که خوابه. خب یعنی چی این حرف؟ یعنی یقین به وضوش ادامه بده، ادامه بده. باز دو مرتبه فرمود که فانه علا یقین من وضوعه، یعنی یقینش ادامه بده. اول فرموده یقینش را ادامه بدهد، بله اول فرموده یقینش رو ادامه بدهد، باز مجددم تکرار مکررات بکند بفرماید یقینش رو ادامه بدهد. اول که فرموده که یقینش رو ادامه بدهد، لا حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین پیدا نکرده است به نوم وضویش را ادامه بدهد، وضوی یقینیش را، حالا مجددم بفرماید یقینش را ادامه بدهد. این دیگه تکرار خلاف اصله. بله، بر بلیغ، بر متکلم حکیم مطالب را هی تکرار بکند. به مرحوم آیت الله فلسفی، مرحوم آیت فلسفی خطیب برای یک منبری که حالا اونم نمیدونم الان زنده است یا نه، گفته بودن فلانی چطور منبر میرود، نگفته بودن منبرش خوبه یا نه، فرموده بودن مثال دو برادر بودن، یکی هم کار داشت، هم چاقو داشت، هم خنجر داشت. اون برادر دیگر نه کار داشت، نه چاقو داشت، نه خنجر داشت. برادری که نه کار داشت، نه چاقو داشت، نه خنجر داشت، و برادری که هم کار داشت، هم خنجر داشت، هم چاقو داشت، گفت برادر تو هم کار داد را، هم چاقویت را، هم خنجرت را به من بده تا من هم کار داشته باشم، هم چاقو داشته باشم، هم خنجر داشته باشم، تا نگوین برادرش نه کار دارد نه چاقو. این فصاحت است، این بلاغت است که تکرار مکررات. این درسته اینجوری، این حرف هم همین طور میشه. فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، حالا وضوء واجبه یا نه؟ حضرت فرمود لا حتی يستيقن انه قد نام، باید یقین پیدا کند که خوابیده. پس تا یقین پیدا نکردد لا یجب. با شما بگو فإنه على یقین من وضوءه، یعنی یقین به وضوءش را ادامه دهد. خب قبلا فرموده که ادامه بدهد، تکراره. چون تکرار است بعید است از حکیم صادر بشود، لذات صاحب کفایه فرموده بعید الالقایه، خیلی بعیده. شیخ فرموده تکلفان، یک چیز ساختگی رو میخوای به امام نسبت بدی، ولی یک چیز ساختگی رو میخوای ادامه بدی. بنابراین چون تکرار هست مناسب با جایگاه امام نیست، لذا صاحب کفایه فرمود بعیدن الالقایه، شیخم فرمود تکلف. بله، بعد اینها میخوان بگن چرا وضو نباید بگیرد، علتش اینه که یقین داشته.
جوابی در تقدیر میگن
لم یجب الوضو، از باب اضطراره که شرط جزا میخواد، شرط جزا میخواد. و الا اینجا علت رو بیان کرده چرا وضو لازم نیست، چون یقین به وضو داشته. بله، یقین به وضو داشته. این یک مطلب. بنابراین این بزرگواران فرمودن این احتمال قوی تره. برای چی؟ نه خب گفتیم دیگه، مطلب که درسته، یعنی داله بر استصحاب هست، منتها علت استصحاب رو بیان میکند، چون یقین دارد ادامه بدهد. خب این مطلب، یک احتمالات چارگانه رو نقل کردیم، اما اینجا امام رضوان الله تعالی علیه بر این استدلال یک اشکالی گرفته است، یک اشکالی گرفته. اشکال فنیه، حالا اشکال فنی رو چیزی میشه جواب داد؟ خب روایت چی فرموده؟ فإنه على یقین من وضوءه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا. یقین به وضوء داشته، شک در وضوء دارد. حالا بهش میگن چیکار کن؟ استصحاب کن. یعنی چی؟ یعنی یقین به وضوء را ادامه بده. درسته یا نه؟ یک بحثی انشاءالله در ادامه مباحث استصحاب خواهد آمد، اگر ما دو تا شک داشته باشیم و دو تا اصل داشته باشیم، یکی اصل سببی باشد، دیگری اصل مسببی باشد، یکی شک در سبب باشد، یکی شک در مسبب باشد، کدام یک مقدم است؟ گفتن اصل سببی مقدمه. چرا؟ چون با جریان اصل سببی مسبب شکش ریشه کن می شود، از بین می رود. وقتی از بین رفت دیگه شک نداری که استصحاب جاری کنی. دقت بکنید، این آقا سوالش چی بود؟ قلت له الرجل ینام و هو على وضوء، وضوء داشته. آیا یک چرت زدن و دو چرت زدن وضوء رو باطل میکنه یا نه؟ آیا این حرک فی جنبی شیئون و هو لا یعلم وضوءش رو باطل میکنه یا نه؟ در حقیقت شما شک دارید وضوء مونده یا نمونده. چرا؟ چون شک دارید که خوابیده یا نخوابیده. چرا شک دارید در بقای وضوء؟ چون شک دارید در حدوث نوم، نمیدانید خوابی اتفاق افتاده یا نه، بر همین اساس شک میکنید که وضوءتون باقی مونده یا نه. شما اگر استصحاب عدم و نوم جاری کردید، گفتید که نخوابیده، حالا شک در وضوء دارید؟ شک ندارید دیگه در وضوء. وقتی شما استصحاب عدم و نوم جاری کردی، گفتی من نخوابیدم، خب من وضوء داشتم دیگه، یقینه با وضوء داشتم، وضوء هست، من شک در وضوء ندارم. شک در وضوء مسبب است و سرچشمه گرفته از شک در نوم. چون شک دارم خوابیدم یا نه، شک دارم وضوئم باقی مان یا نه، استصحاب عدم و نوم جاری کنم. ولی وقتی استصحاب عدم و نوم جاری کردم، شک در وضوء ندارم، چون استصحاب در ظرف شک، من شک ندارم که استصحاب وضوء جاری کنم. پس اینجا مسئله فنی دیگری هم در کار است، اشکال فنی دیگری در کار است. فإنه على یقین من وضوء دال بر استصحاب نیست. چرا؟ چون اینجا استصحاب سببی و مسببی وجود دارد، با وجود استصحاب سببی نوبت به استصحاب مسببی نمیرسد. به این معنا که نوبت نمیرسه، من استصحاب عدم و نوم جاری میکنم، دیگه شک در وضوء ندارم، لذا استصحاب وضوء لازم نداره. لاینقض الیقین به شک، من شک ندارم که لاینقض بگوید نقض بکن یا نقض نکن. این فرمایش رو امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب استصحاب که از ایشان چاپ شده و به قلم خودشان هست بیان فرمودن. تا توضیح بیشتر، و صلی الله علیه و آله.